أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد در جلسه گذشته درباره اجماع نوع دوم بحث کردیم، یعنی اجماعی که ملاک حجیت در آن تضمن قول معصوم بود. گفتیم ما سه نوع اجماع داریم. اجماع نوع اول اون اجماعی است که گفته شود ملاک حجیتش عصمت آن است، گفته شود ادعا شده در بین علمای اهل سنت، علمای عامه، علمایی هستند از قبیل خود غزالی و غیر او که قائل به عصمت امتند، که اگر امت اجمعت على امر ما فمن المحال و من المستحیل ان تكون مخطئة فی ذلک. اینو عصمتی برای اجماع قائلن که این رو بحث کردیم و ابطال کرد. گفتیم نوع دوم اجماع اون اجماعی است که ملاک حجیتش وجود قول معصوم در ضمن مجمعین است، یا تضمن رأی معصوم. و قول و اجماع نوع سوم اون اجماعی است که گفته شود مستلزم موافقت معصوم و مستلزم رأی معصوم است، نه اینکه رأی معصوم در ضمن آرای مجمعین باشد، ولی آرای مجمعین به شکلی باشد که برای فقیه قطع به وجود رأی موافق معصوم با آراء مجمعین به وجود بیاره. این نوع سوم اجماع. درباره نوع اولش بحث کردیم، نوع دومش رو بحث کردیم همچنین. خلاصه حرف ما در نوع دوم اجماع این بود که اما محصد از این اجماع فلا فائده فی الاجماع. اگر محصل باشه، یعنی اگر فقیهی تفتیش کند از آراء فقها، بعد در ضمن آراء فقها به رأی معصوم برسد، برود در مدینه مثلا فرض کنید سؤال از فقها مدینه کنه و در ضمن فقها مدینه حضرت امام صادق باشد صلوات الله تعالی علیه و از ایشون هم سوال کند، بعد بیاد بگوید که اجمع فقها المدینه علی ذلک و کان من بینه مثلا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله علیه. اینجا آراء سایر فقهای غیر معصوم که ضم الحجر الى جنب الانسان است برای ما، اونا باشن نباشن، اون چه برای محجت است چیست؟ رأی معصوم. اگر اجماع محصل باشه، اگر فقیهی برود خودش تفتیش کند و برای معصوم دست پیدا کند، آرای سایر و فقها اگر فقیه باشن برای ما در کنار رأی معصوم تأثیری در حجیت نداره. این اگر اجماعش محصل باشه. اگر اجماع منقول باشه، یعنی اگر کسی چنین اجماعی رو برای ما نقل کند، مثلا بگوید اجمع فقهاء المدینه یا اجمع التابعون مثلا فرض کنید، که برای ما هرات بشد که اجمع التابعون که گفته حتما مثلا فرض کنید که امام سجاد هم جزء این التابعین است که اجمع التابعون، این میشه اجمع منقول. بحثش رو در بحث اجمع منقول خواهیم کرد، چون ما الان در بحثمون اجمع محصل رو مورد بحث قرار داده ایم. گفتیم اول درباره اجماع محصل بحث میکنیم، بعد درباره اجماع منقول. درباره اجماع منقول که بحث میکنیم، ببینیم آیا اجماع منقول میتواند حجت باشد یا نمیتواند حجت باشد. اگر ملاک حجیت اجماع منقول در چنین اجماعی وجود داشت بگه، اگر نه خب بازم از حجیت اعتبار ساقط خواهد بود. پس بحث این نوع اجماع داخل میشه در اجماع منقول در حقیقت، ولا این نوع اجماع بله در چی؟
در زمان غیبت
هم همینطور فرق نمی کنه. در زمان غیبت هم اگر اجماعی نقل شد که بدانیم که این اجماعی که نقل شده متضمن در امکان اجماع منقوله دیگه، این باید بحثش در زمان نداره. و اگر اجماع محسدی، خب اگر بدانیم که مثلا ابن بابایی اول فرض کنید یا یکی از فقها عصر اول از حضرت ولی عصر سؤال کرده، مکاتبه ای داشته، بعد او بگوید اجماع فقها عصر ما، و بدانیم که اجماع فقها که میگوید یعنی و من هم ولی عصر صلوات الله تعالی علیه در توقیعی که از اون حضرت صادر شده، خب اون چه حجت هست؟ همون توقیعه دیگه. فقها عصر اون عصر چه گفتن به چه دردمون؟ خب اگر نمیدونیم که خارج از بحث ماست. اون اجماعی که میدانیم امام جزشون هست مورد بحث ماست، نه اجماعی که نمیدانیم. اگر ما به استلزام باشه که او بحث اجماع نوع سومه. نه ببینید، وقتی میگیم تحصیل یعنی چی؟ یعنی خودش مستقیم بره آراء فقها رو به دست بیاره. خب اگه به دست آورد و در زمین این فقها رفت، رأی معصوم به دست آورد. یعنی معصوم. نه این نه اینکه ملازمه ای نیست. میگیم این نوع اجماع اگر بخواهد مورد بحث قرار بگیرد، این نوع اجماع منقولش قابل بحثه، نه نوع اجماع محصلش. چون نوع اجماع محصلش فرض در تحصیل است دیگه. اگر تحصیل شد رأی معصوم، با تحصیل رأی معصوم دیگه ذم بقیه آراء به رأی معصوم که ذم الحجر فی جنب الانسان است برای ما. اگر اجماع محصل باشه، اجماع محصل یعنی چه؟ یعنی خود فقیه بره آراء رو جمع آوری کنه و اجماع آراء برای او حاصل بشه. چرا؟ اون اجماع به معنای که سومه، اجماع استلزامی است. بله دیگه، حالا اینو بحثش میکنیم دیگه. یعنی اجماعی که قابل بحث است در مثل بحث ما، در مثل عصر ما، اون اجماع استلزامی است. اون آیونی هم، اون بزرگانی هم که قائل به حجیت اجماع شدن، معمولا اجماع نوع سوم رو قائل به حجیتش شده. و الا اجماع نوع دوم عرض کردیم المحصل منه لا فائده فيه. لا فائده فيه یعنی بما هو اجماع، چون اون چه حجت است در بین آراء مجمعین، خب رأی معصوم است. و اما رأی المجمعین، رأی غیر معصوم از آراء مجمعین، که این لا فائده فيه تحصیلها. و اما اگر اجماع منقول باشد، اجماع منقول رو در جای خودش بحث خواهیم کرد. این اجماع نوع دوم. بحث ما در اجماع نوع یک نکته هم در اجماع نوع دوم عرض کنیم. این قاعده لطفی که مرحوم شیخ قدس روح مطرح کردن، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، که بر اساس قاعده لطف اجماع رو حجت می کنند یا اجماع رو حجت می دانند، که اگر اجمعت الفقها علی رأی یلزم علی المعصوم ان کان له رأی مخالف ان یدخل رأیه فی ضمن الآراء، على اساس قاعده لطف، على اساس حکم عقل. حکم عقل به این که خدای متعال قبیح است که مردم رو رها کند در ضلال و راه هدایتی برای اونا باز نگردند، باز نکند. اگر همه فقها عصر ما، حتی عصر ما، این نوع استدلال مرحوم شیخ بر اجماع فقها یک اصل هم صادقه، لازم نیست همه اصول بشه. اگر فقها عصر ما، اگر فقهایی که از اصول همه اتفاق بر رأی کردند یا رأی معصوم موافق با این رأی است یا مخالف با این رأی. اگر موافق با این رأی باشد که مقصود حاصله، این اجماع متضمن رأی معصوم هست. یعنی اگر رأی معصوم در ضمن این آراء باشد که مقصود حاصل، و اگر نه معصوم رأیش در ضمن این آراء نباشد و معصوم مخالف با این اجماع باشه، با اجماع فقها. یجب علیه عقلا ان یدخل رأیه، ان یدخل مخالفته فی ضمن الآراء، اعلان مخالفت کند. چرا؟ چون عقل حکم میکند که خدای متعال قوی هست که عباد رو رها کند و راهی برای هدایت آنها باز نکند. بله؟ بله، ان علینا للهدى و ان لنا للآخرة والأولى. این آیات هم مؤید این مطلب، مثلا ان علینا للهدى. آیا این استدلال استدلال صحیحی است؟ به نظر ما این استدلال نه، استدلال صحیحی نیست. اولا اون چه عقل حکم می کند بیش از ارسال رسول و بیان و وسیله رسول و اوصیای رسول نیست. می فرماید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. عقل این ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اما کناهای قرآن غالبا اذا اردنا شیئا ما کنا، ما امثال این نوع تعبیر حکایت از سنت های ثابته الهی داره. حالا این سنت های ثابته الهی چه تشریعی باشن چه تکوینی. ما کنا معذبین، این همون حکم عقل رو هم همین بکنه معذبین مطابق با حکم عقل هست. حالا این حکم عقل قائلین به قاعده قبح عقاب بلا بیان میگن این همون حکم عقلیه به چیز، حکم عقلیه به قبح عقاب بلا بیانه. بلا بیان، بلا بیان، بلا بیان کی؟ بلا مطلق البیان، نه بیان برای هر فرد فرد، نه برای بیان برای هر عصر، نه بیانی که این بیان بیانی باشد که علی رغم منع مانعین و جبا و جبر جابرین و ظلم ظالمین ما ازالک به همه برسد. بیان انجام کنه، خدا کار خودشو کرده. اگر خدا کار خودش رو کرده باشد و بیان رو انجام داده باشه، راه هدایت رو برای مردم باز کرده. خب عده‌ای از مردم آمدن راه هدایت رو بر دیگران بستن. اینجا عقل حکم نمی کند که خدا باید بیاد و این راهی رو که اونها بستن بیاد باز کنه، چیزی نیست. و تجربه عینی و عملی هم همین رو نشون میده در طول تاریخ. این همه انبیا آمدند و گفتند و تبیین کردند، بعدها اممشون اجماع بر خلاف انبیا کردند. این همه اتفاق افتاده در طول تاریخ. این همه آیاتی که مربوط به کتمان در قرآن کریم آمده، الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بینا و الناس به کتاب، یا اون آیه دیگر هر طبعت که لقد اخذ الله میثاق الذین اوتوا الكتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا یحرفون الکلم عن مواضعه. این همه آیات آمده که نشان دهنده آن است که در امم سالفه، در یهود، در نصارا، حتی در نصارا، لا تقولوا ثلاثه انما هو اله واحد، خب كلهم قالوا بالثلاثه. این همه انحرافاتی که در سایر امم اتفاق افتاد و اجمعوا على خلاف قول النبي صلى الله عليه. و این چجور قاعده لطفی است که ما ببینیم تجربه عینی بر خلاف این قاعده لطف عمل کرد. خلاص اون چه قاعده لطف اقتضا می کند اصل هدایته، اصل ارسال رسول. با ارسال رسول تمام شده حجت، بقیه موظفن. حالا که شنیدن رسولی آمده، کسی هست که نشنود نشنیده باشد که رسول آمده؟ حالا تو این عالمی که ما امروز هستیم، در همه عوالم الا شاذ و نادر، این شاذ و نادری بله ممکن است که در کهوف زندگی می کردند و در غارها زندگی می کردند، در اماکن بعیده بینا بگوششون نخورده باشه، اما عامه مردم بگوششون خودی که رسولی هست. خب رسولی هست، من فحص کنم، من تفتیش کنم. همین که به گوششون خورده که رسولی هست یعنی شده، یعنی تمام شده حجت بر اونها، تمت الحجت الهی، همین کافیه، همین مقدار کافی است. اما اینکه در هر زمانی لازم باشد خدای متعال رأی مخالفی رو در ضمن آراء مجمعین داخل کند که اون رأی معصوم باشد، همچی چیزی تو قاعده لطف برای ما محرز نیست، همچه حقی برای قاعده لطف این معنا، این قاعده لطفی به چنین شکل ما نمیپذیریم، یعنی دلیلی بر وجودش نیست. برای قاعده لطفی که اصل ارسال رسول رو ایجاب کند، بله او درسته. نه مسترجه، ما میگیم اصل ارسال بیان، اصل ارسال رسول رو قاعده اقتضا میکند. اما این که اگر ارسال رسول شد، اگر خدا کار خودش رو انجام داد، مردم مقصر بودند، مواجه خدا نیست دیگه. حالا که میگیم مردم، لازم نیست همه این مردم، حالا بخشی از مردم، حالا قسمی از مردم، مانع این، اگر ما بخویم اینجوری به قاعده لطف تمسک کنیم، باید بگیم پس خدای متعال اصلا باید همه مخالفین رو در مداغون کنه، نابودشون کنه تا حکم خدا در روی زمین جاری بشه. این نیست. این همه آیات میفهمد که ان نشأ ننزل علیکم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین، یا بله ولو اردنا چی آیه بله ما انت علیهم بجبار، یا اذا اراد ربک، خلاصه اگر خدا بخواهد همه مؤمنین رو همه ناس میتونه مؤمن بکنه، نکرده است. سنتش این نیست که با جبر و با دخالت مستقیم جابرانه اضطراری هدایت رو در جامعه بشر برپا کند. این نیست، هدایت رو اعلام میکند، بقیهش به عهده بشر است که برد دنباله این که از این هدایت استفاده کنه. الان همه مردم میدانند، در همه اعصار هم اجمالا مردم میدانستند که رسولی از طرف خدا آمده. خب باید اونهایی که شنیدن حرف رسول رو باید اتباع میکردن، اونهایی که حرف رسول رو نشنیدن باید میرفتن و ازش سوال میکردن. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبور، باید میرفتن سوال میکردن. ها اگر رفتند و فحص کردند و اجماع مجمعین برخلاف قول خدا اتفاق افتاد، و اینجا
اگر اصلی یک بیدنی نباشه تابع قول اصلی معصوم باشن، لازم به ارسال رسول این قضیه
لغو
باشه.
چرا ارسال رسول لغو باشه؟ رسول کار خودشون کردن. این آقایون مجمعین نرفتن، از معصوم سوال کنن، نرفتن مذهب اهل بیت رو بپرسن، رفتن دنبال دین خدا. حالا چطور میشه همه اجماع بکنن بر یک خلافی؟ نرفتن دیگه. مانع این مانع شد. اگر مانع این مانع نمی کردن از خلافت امیرالمومنین صلوات الله تعالی علیه بعد از رسول اکرم، اتفاق نمی افتادم. یعنی آیا ممکنه هم چه اتفاقی بیفته؟ اگر مانع این مانع نمی کردن از تبعیت از مذهب امام صادق، الان همشون میگن همین در عامه در بنا، همشون میگن امام جعفر صادق فقیه من الفقهاء لا اقل، خیلیشون میگن افقه فقها و اصل خودش بوده. خب اگر افقه شما چرا در بین فقهای خودتون میگید اربعه امام صادق رو نمیدونه جزء ائمه اربعه تون؟ با اینکه این ائمه اربعه تون بعضیشون که شاگرد مستقیم حضرت بودن، بعضی شاگرد حضرت، چرا؟ میگه این مالک ابن انس نیست که این همه تعریف میکنه از امام صادق صلوات الله تعالی علیه، میگه اون ابو حنیفه نیست که خودشون از هر از نقل قول میکنه از او که لولا سنتان لهلک النامه. احمد و شافعی هم به واسطه اینا بازم منتهی میشن به امام صادق صلوات الله تعالی. خب چرا امام صادق رو شما جزء ائمه اربعه تون حساب نمیکنید؟ این دیکار خداست، تقصیر خداست، همین ظالمین و جابرین و دیگران هم که تبعیت کنه از ظالمین و جابرین. این همه در قرآن کریم آمده که و اذ یقول الضعفاء للذین استکبروا لولا انتم لکنا هر ثبت خدمت شما چی؟ اگر شما نبودید ما الان به این عذاب معذب نمیشد. قالو انا کلون فیها، قد حكم الله به. وقال الذين استكبروا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. میگه ما جنوب شما را گرفتیم، خودتون خبیث بودید، خودتون ضال بودید، خودتون دنبال ما آمدید، بجای اینکه دنبال ائمه هدا برید آمدید خودتون ما را انتخاب کرد. نه جلوگیریه، نه جلوگیریه جبری، جلوگیریه با بیان، خب بیان کردن، نه جلوگیریه با جبر. مکرر گفتن، از حضرت امیر گرفته تا امام زمان هی گفتن. نگفتن که اقلا اینو که گفتن که مرجعیت، مرجعیت اهل بیت صلوات الله علیه، اقلا حدیث ثقلین که به گوش همه رسیده. کسی هست الان در عالم اسلام که حدیث ثقلین به گوشش نرسیده باشه؟ کسی هست در عالم اسلام اقلا نرسیده است، نرسیده باشد به گوش او که آیه مثلا دل قربه به گوشش نرسیده باشه، یا آیه مباهله به گوشش نرسیده باشه، یا آیه تطهیر به گوشش نرسیده باشه؟ کسی هست؟ مگر اینکه خب افرادی که تابعند اهل علما شد که همه گوششون رسیده. بله نه اصلا لطف همینه، لطف همین قاعده عقلیه، مراد از لطف، لطف عقلیست که لطف واجبه، نه لطفی که، نه لطفی که ما میگیم مثلا میگه از باب لطف. یه قاعده هست میگن هر طبعت خدمت شما که هر به اصلا احسان لطفی تبدیل به فریضه و واجب میشه. نه نه، این احسان لطفی که ما میگیم، نه این لطفی که در بین عرف ما رایجه که لطف از باب رجحان فعل است، نه اون لطفی که مورد بحث، لطف واجبه، این لطفی که عقلا واجب است. بنابراین این فرمایشی هم که از مرحوم شیخ نقل شده، این مبنا نداره لطفی که ایشون فرمود، اون لطف واجب عقلی فقط در اصل ارسال رسول جاری است. یعنی هر چیزی که اگر نباشد راه هدایت بر مردم بسته میشه. بله این بله، خب راه هدایت که مردم بسته نیست که، با ارسال رسول راه هدایت باز شد، تمام شد، ارسال رسول شد، اوصیای رسول هم در هر عصری هستند و بودند، بیان هم کردند، اونقدر هم بیان کردند که آدم گاهی میگه چرا اینقدر تکرار در بیان شده. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از هر فرصتی برای معرفی علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا سلام الله علیهما و امام حسن و امام حسین استفاده میکرد، از هر فرصت ریختن امام حسین رو کشتن تو کربلا، همشون رو با هم دستگیر کردن. ببینید چه اتفاقی افتاد، اینجوری اتفاق افتاد. حضرت عیسی رو یهودی ها خواستن بکشن، خب چی کرده عیسی که شما باید بکشید؟ حالا ما که معتقدیم که طبق نص صریح قرآن و طبق آیات و روایات ما که حضرت عیسی خب خدا حفظش کرد و آسمان بردش بالا تا وقتی که در زمان ظهور حضرت امام زمان برگردد و بازگردد به زمین و در یاری حضرت امام زمان، بنابر انجام اون میثاق که وید اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه. بنابر عمل به این میثاق حضرت عیسی باید برگرده و نصرت کند ولی امام ولی رسول خدا و وصی رسول خدا و لو نرختن خودن بکشن. میگه نشد. حضرت موسی به بنی اسرائیل میگه یا بنی اسرائیل یا قوم مثلا لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم. میدونید که من رسول خدا هستم، قبولم دارید، میگن شبر ابن زلدوشن علیه لعائن الله وقتی رفت سر امام حسین و صلوات الله تعالی علیه رو به عبید الله ابن زیاد هدیه کرد که تا جائزه بگیره، این شعر رو خون که املع رکابی فضتن و ذهبا انی قتلت السید المحجبا قتلت خیر الناس امن و عبا. میدونست که این بهترین مردم، میگن نمیدونستن که امام حسین چه مقامی داره، نمیشتاستن. اون چه حاصل شده این من امان اینه، این صدیست که اونها به وجود آوردن. الله خدا متعال کنه خودشو انجام ده، هم رسول رو ارسال کرده. اینقدر رسول اکرم درباره امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا هر روز، در بعضی داریم 9 ماه، در بعضی داریم 6 ماه، هر روز وقت نماز حضرت می آمد در خانه حضرت زهرا می ایستاد و می گفت انما یرید الله یذهبنکم لس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این همه گفت فاطمه تو بضعتم منی، همین آیه بخاری، همین صحیح بخاری، 2 روایت رو خودش نقل کرده که این اصح کتب اهل سنت. هم قبول دارن که مافل بخاری صحیح، کل مافل بخاری است. از یک طرف نقل میکنه که رسول الله فرمود فاطمه تو بضعتم منی من آداها فقط آدان، اینو نقل میکنه خودش. فاطمه تو سیدت نساء العالمین یا سیدت نساء اهل جنه، که سیدت نساء اهل جنه اقوای از سیدت نساء عالمین هم. از طرفی خودش میگه ما تطبیه واجدتون علیه ما، ما تط صلوات الله علیها و هی واجدتون علیه ما. این خود بخاری نقل میکنه، خود بخاری خطبه عمر رو نقل میکند که گفت کانت بیعت ابی بکر فلتتن و قال الله شر، خودشون نقل میکنه. با این همه بیان، با این همه توضیح، با این معذره که اصرار بر بخاری در بین بگردیم به هست. اجماع قسم سوم گفتیم اجماع است که ملاک حجیت در این اجماع استلزام رأی معصوم، یعنی گفته می شود با توجه به این تعداد از اتفاق رأی بر یک حکم امتناع عادی دارد، نمیگم امتناع عقلی به عنوان امتناع عادی که میگیم یعنی همین بر اساس حساب احتمالات. هر وقت گفت شد امتناع عادی، قاعدتا مراد از امتناع عادی یعنی امتناع به حسب حساب احتمالات و حسب استقراء است. امتناع عادی دارد که رأی معصوم مخالف با این آراء باشد، یعنی امتناع عادی دارد که این همه اتفاق رأی ناشی از رأی معصوم نباشد و مخالف با رأی معصوم باشد. این نوع اجماع چند ویژگی داره. ویژگی اولش این است که در این نوع اجماع ما اجماع الکل برامون لازم نیست. اجماع همه فقها، اجماع همه فقها ضرورتی نداره. ممکن است با اجماع بعضی از فقها این استلزام حاصل بشه، چون ملاک حجیت این اجماع چیه؟ استلزام رأی معصوم. فرض کنید اگر ما الان ما در بین روایاتمون داریم که خیلی از این روایات منتهی به معصوم نمیشه، یه قال یونس بن عبدالرحمن سلام رضوان الله یا قال زراره، اصلا رأی یعنی از زراره نقل میشه، زراره محمد بن مسلم، ابو بصیر، برید اجلی، بزرگانی که از مقربین امام صادق بودن. حالا اگر آدم یه رأی رو دید که این فقهای مقرب امام صادق صلوات الله تعالی همه بر یک رأی متفق بودن، اما مخالفت نداشتن، خب آدم براش جزم حاصل میشه که میگه ممکنه اینهایی که مقرب امام بودند همیشه هر حکمی رو که بیان میکردن از امام میگرفتن، چون از خودشون چیزی نمیگفت. خب اینها من رأی رو دادن، یه استلزام عادی برای انسان حاصل میشه که حتما رأی مسلمان موافق رأی. حالا اگر از این مسئله بگذریم، نسل اول ارتد صحابه معصومین، نسل دوم سوم تا برسد به اصل غیبت صغرا تا همینجور بیاد پایین، مثلا ببینیم همه این فقها اجماع بر این داشتن که مثلا نکاح معاتاتی صحیح نیست و اینکه یشترط فی النکاح چی؟ انشاء قولی. ما هیچ نسی نداریم برای اینکه یشترط انشاء قولی در نکاح، نس نداریم. اما اگر ما دیدیم که همه این فقها در کل اعصار تا برسیم به اصل ائمه معصومین سلام الله علیه همه بر این متفق بودند که در نکاح معاتاتی انشاء قولی شرط صحت است، ممکنه بعد یک فقیه جزم حاصل بشه که مثلا ائمه معصوم هم همین بود. مرحوم آقای خویی قدس الله روحه، این چیز عجیبیه که ایشون با اینکه روایات وجوب اقامه نماز جمعه وجوبا تعیینیا رو قبول داره، ایشون حتی میگه ایشون این روایات در حد شاید تواتر هم باشه که داله بر وجوب تعیینی نماز جمعه، اقامه نماز جمعه، معذالک با اینکه ایشون اجماع رو هم در اجماع، در صحت اجماع یعنی در حجیت اجماع تشکیک میکند، ایشون اینجا میاد ایشون میگه چون فقهای شیعه اقامه جمعه نکردن، چون در هیچ کس اصول عرضت خدمت شما فقها علما شیعیان اینا چون اقامه جمعه نکردن، ما ناچاریم دست از همه این روایات برداریم به این اجماع توسل کنیم. اجماع نمیتونه کاشف از ائمه معصوم نباشه. حال خویی که قائل به وجود اجماع نیست، خلاص این نوع از اجماع ثمره داره، این نوع از اجماع که اگر ما چنین اجماعی رو آمدیم و حجت اثبات کردیم در خیلی از مسائل فقهی ما گاهی ناچاریم به این نوع از اجماع تمسک کنیم. حالا شما تقریباتش رو در جلسه آینده بحث خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.